دلم می‌خواهد قطره‌ای باشم در زلال دریای محبت شما. دلم می‌خواهد یکی از همین قطره‌ها باشم که مرا به ساحل مهرت می‌پذیری. امام مهربان من، زائرت به دیدار شما آمده. دست او را بگیر که پنجره فولاد حرمتان برای او دری است به دنیای امیدهای نو و تازه. دست او را بگیر. خراسان در خراسان نور در جان تو می چرخد، مگر خورشید در چاک گریبان تو می چرخد. خراسان مهر دریا می شود با گام های تو، به دست ابرها تسبیح باران تو می چرخد. اگر شوق وصالت نیست در آینه ها درها، چرا آینه در آینه ایوان تو می چرخد؟ به سقاخانت زیباست رقص کاسه های نور، در این پیمانه آن پیمانه پیمان تو می چرخد. بیابان در بیابان گرگ شد هر کوه صیادی، چقدر آهوی زخمی در شبستان تو می چرخد. در این آدینه لبریز از آغاز گل شاعر، شروع تازه‌ای در بیت پایان تو می چرخد.
وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده. آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
همراهان عزیز و ارجمند، اگر تمایل دارید به برنامه خودتان ترنم باران پیامک ارسال کنید و حرفهای دلتان را برای ما بفرستید، می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید: 3800-226 برای دوستانمان در ایران و 0794-717-7144 هم در افغانستان. شهربانو در محله به مهربانی معروف بود. همه ی امیدش این بود که به زیارت امام رضا علیه السلام برود. تمام در و دیوارهای خانهش پر بود از عکس‌های حرم امام رضا. همسایه‌ها خیلی می‌خواستند تا او را بفرستند به مشهد، اما همیشه می‌گفت که دلش می‌خواهد احمد پسرش او را به مشهد بفرستد. داخل اتاق مشغول خوردن غذا بودیم که خاله شهربانو زنگ زد. با صدایی که از گریه می لرزید گفت: احمد پسرم بالاخره برای من و خودش بلیت مشهد را خرید. به خاله تبریک گفتم و گوشی را گذاشتم. داشتم با خودم فکر می کردم که احمد چه پسر خوشبختی است که با اولین معاشش مادرش را به زیارت امام مهربانی ها می برد. ما لبریز مهربانی های امام خوبی هاست. هرگاه دلتنگ باشیم، خانه ای در شهر مشهد است که چشم انتظار دیدار ماست. صاحب این خانه مردی است که شمس و شموس است و آقای محبت هاست. سلام ما بر وجود نازنین و همیشه نورانی او. امام مهربانمان، برای ما دعا کن که دلمان سخت محتاج لطف توست. دوستان عزیز، در پناه خدای امام مهربانی ها باشید. تا روزی دیگر و ترنم بارانی دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما شنونده های عزیز و گرامی آرزو مندیم. دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری، برنامه قرآنی در وادی نور تقدیمتان می شود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدایی که همین نزدیکی است، خدایی که صدای ما را میشنوه. ساکنان قلعه ایمان، بندگان خوب خدا، سلام. خیلی خوش آمدین به برنامه در وادی نور. الهی که لحظه هایتان همیشه نورانی باشه به نور قرآن کریم. برنامه در وادی نور تقدیمتان میکنیم. خوشحال میشیم که پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند قرآن پیمان خداوند است با بندگانش. شایسته آن است که انسان مسلمان در پیمان خود نظر کند و هر روز 50 آیه از آن را بخواند.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نامه 27 نهج البلاغه خطاب به محمد ابن ابی بکر و مردم مصر چنین نوشتند: بدانید ای بندگان خدا که مؤمن برای پاداش الهی کارهای نیک انجام می دهد. خداوند هم در این دنیا و هم در آخرت به کارش پاداش می دهد. خدای سبحان درباره حضرت ابراهیم علیه السلام فرموده است: و مزدش را در دنیا به او دادیم و در آخرت نیز از شایستگان خواهد بود. پس هر که برای خداوند متعال کار کند، خداوند مزدش را در دنیا و آخرت به او می دهد و در هر دو دنیا خواسته های او را برآورده می سازد. در همین مورد خداوند منان فرموده است: ای بندگان من که ایمان آورده اید، از خشم پروردگارتان بترسید. برای آنان که خوبی کردند در این دنیا خوبی است و زمین خدا پهناور است. براستی که شکیبایان مزد خویش را به حساب دریافت خواهند کرد. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه جهان سپاس.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان، بخش اعظم برکات ماه رمضان در رابطه با قرآن است. در این ماه روزداران کوشش میکنند بذر آموزه‌های نورانی قرآن را در مزرع دلها بکارند تا رشد و نمو کند و سرانجام میوه قرآن را در این ماه برای غذای روح برگیرند. از همین رو رابطه ویژه‌ای میان قرآن و ماه رمضان وجود دارد. همان گونه که در فصل بهار عالم طبیعت و انسان شادابی خاص و حیاتی دوباره پیدا میکند، ماه رمضان نیز بهار قرآن است. دوستداران قرآن در این ماه بیش از پیش به قرآن نزدیک میشن و با خواندن و یادگیری و فهمیدن معارف آن به دلهایشان حیات مجدد میبخشند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام میفرمایند: کتاب خداوند تعالی را یاد بگیرید، زیرا قرآن بهار دلهاست.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نامه 27 نهج البلاغه خطاب به محمد ابن ابی بکر و مردم مصر چنین نوشتند: بدانید ای بندگان خدا که مؤمن برای پاداش الهی کارهای نیک انجام می دهد. خداوند هم در این دنیا و هم در آخرت به کارش پاداش می دهد. خدای سبحان درباره حضرت ابراهیم علیه السلام فرموده است: و مزدش را در دنیا به او دادیم و در آخرت نیز از شایستگان خواهد بود. پس هر که برای خداوند متعال کار کند، خداوند مزدش را در دنیا و آخرت به او می‌دهد و در هر دو دنیا خواسته های او را برآورده می‌سازد. در همین مورد خداوند منان فرموده است: ای بندگان من که ایمان آورده اید، از خشم پروردگارتان بترسید. برای آنان که خوبی کردند، در این دنیا خوبی است و زمین خدا پهناور است. براستی که شکیبایان مزد خویش را به حساب دریافت خواهند کرد. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه جهان سپاس.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
با برنامه در وادی نور همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
طلایه‌داران تلاوت. با نام یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. شیخ شعشائی از قاریان دوران طلایی مصر را به عنوان یکی از اساتید بزرگ و صاحب سبک در مصر معرفی کردند که قاریان بزرگی همچون شیخ مصطفی اسماعیل از شیوه ایشان بسیار تأثیر گرفتند. با یاری خدا در این برنامه با این قاری بزرگ مصری آشنا می شویم.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها.
استاد عبدالفتاح شعشائی در سال 1890 میلادی در قریه شعشا از توابع منوفیه مصر به دنیا آمد و در سن 13 سالگی تحت تعلیم و تربیت پدرش محمود ابراهیم شعشائی موفق به حفظ کل قرآن کریم شد. بدون شک شخصیت دینی و قرآنی استاد شعشائی متأثر از شخصیت پدرش بود که در قریه از احترام خاصی برخوردار بود و همه او را به عنوان فردی دیندار و صاحب فضیلت می شناختند. سپس به شهر تنتا رفت تا بتواند تجوید و علوم قرآنی را در مؤسسه الاحمدی یاد بگیرد. در سالهای 1916 و پس از آن بود که نبوغ ویژه شیخ شعشائی در تلاوت قرآن در شهر تنتا و مناطق اطراف محل سکونتش یعنی شعشا بر همگان آشکار شد. وی در تنتا ازدواج کرد و دوباره به قاهره رفت. شیخ شعشائی در قاهره ابتدا یک گروه تواشی تشکیل داد و در کنار تلاوت قرآن به انشاد دینی پرداخت که در این گروه علی محمود منشد و قاری برجسته مصری نیز حضور داشت. مردم به ویژه به واسطه برنامه‌هایی که از گروه تواشی شیخ شعشائی استماع می‌کردند خیلی به وی علاقه‌مند شدند. اما تواشی و انشاد دینی شعشائی او را راضی نمی کرد و دلش در پی تلاوت آیات آسمانی قرآن بود. او با قرآن انس فراوانی داشت و بناهن بیشتر وقت و همت خود را در راه قرآن گذارد.
وسعى لها سعيها وهو مؤمن.
سید محسن موسوی بلده پیشکسوت قرآنی ایران در رابطه با ویژگی‌های تلاوت عبدالفتاح شعشائی میگوید که استاد شعشائی از جمله قراء اساطیری مصر به شمار می‌رود. صدای ایشان صوت کاملی بود که از بمترین تا زیرترین پرده‌ها را داشت. استاد موسوی بلده سبک تلاوت استاد شعشائی را یک سبک معناگرا وصف می کنند و معتقدند سبک تلاوت استاد شعشائی در وادی امر سبکی ساده به نظر می رسد، اما وقتی قاری قرآن اراده می کند تا از ایشان تقلید کند متوجه می شود که تا چه میزان لحن و سبک قرائت ایشان پیچیده است. بلده می گوید سبک استاد شعشائی سبکی موقر است و توجه به معانی و القای معانی در تلاوت استاد کاملا مشخص است. این در واقع یک نوع الگویی است که ما قاریان بتوانیم این طور تلاوت کنیم، چرا که هر چقدر که ما به معنی آیات الهی قرآن بیشتر توجه کنیم از خواندن مصنوعی و برخ کشیدن تجوید، صوت و لحن دور خواهیم بود. لذا تمام تلاوت های شنیده شده از استاد شعشائی تلاوت های فاخر و فنی و معناگراست. خب دوستان عزیز، وقت ما در این بخش از برنامه به پایان رسید. انشالله در برنامه آینده باز هم از این قاری برجسته سخن خواهیم گفت. در پناه خداوند هدایتگر باشید.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
با برنامه در وادی نور همچنان از رادیو دری در کنار شما هستیم و دعوت میکنیم از جناب آقای محسن شجاعی همکار خوب ما برای اجرا. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که لقب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حبیب الله است. خلیل و حبیب هر دو به معنای دوست است و تفاوت آن در این است که خلیل به دوست بدون قلقش و کسی که در دوستی خود صادق است اطلاق می شود و حبیب یعنی دوستی همراه با علاقه شدید و به عبارت دیگر دوستی که معشوق است. بر اساس حدیث ثقلین، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان سفارش کرد که پس از او به قرآن و عترت او پناه ببرند و از آن دو جدا نشوند و در مناسبت‌های گوناگون از جمله در واقعه قدیر امام علی علیه السلام را جانشین خیش معرفی کرد. پیامبر در سن 25 سالگی با خدیجه ازدواج کرد و حدود 25 سال با او زندگی کرد. پس از وفات خدیجه سلام الله علیها، پیامبر با زنان دیگری ازدواج کرد. فرزندان پیامبر از خدیجه و ماریه بودند و همه آنها جز حضرت فاطمه سلام الله علیها در زمان حیات پیامبر از دنیا رفتند. سپاس از همراهیتان با این بخش از برنامه. الله الله الله
دوستان عزیز، قرآن کریم روزه گرفتن در ماه رمضان را موجب دمیدن روح تقوا می داند که باعث روشنبینی و بصیرت انسان می شود و می فرماید ای اهل ایمان، روزه بر شما مقرر شده همان گونه که بر پیشینیان شما مقرر شد تا پرهیزگار شوید. از سوی دیگر قرآن از مؤمنان می خواهد که در احسان و یاری رساندن به محرومین بکوشند. این دعوت قرآن در ماه رمضان به طور زیبایی تجلی می یابد. روزداران روزه خود را با انفاق و همدلی همراه می سازند و بدین گونه بین خود و قرآن پلی ایجاد می کنند و برای آن که به سلامت از آن عبور کنند از حقانیت و نورانیت قرآن بهره می گیرند. در آیه 174 سوره نساء آمده است ای مردم، در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده ایم.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وفترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام يا رحمن يا
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیه 255 سوره بقره با صدای استاد محمود علی‌البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیه 255 سوره بقره بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا
بریم به سراغ پیام های خوب شما دوستان عزیز. پیامی که بخوانیم از امیرتاها یزدانی از مشهد، دوست خوب شنونده ما که نوشتن قرآن کلام خداست و اگر تو این کلام را به عزیزانت هدیه دهی گویی که هدیه از جانب خداوند را برایشان تدارک دیده ای. چقدر جمله خوبی نوشته بودین جناب امیرتاها یزدانی عزیز. هدیه خوب است، هدیه دادن کتاب عالی است و چقدر عالی تر که این هدیه قرآن کریم باشد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی برنامه را جناب آقای غلامرضا شجاعی اجرا می کنند.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 48 تا 50 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت کی خواهد بود؟
مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ
اما جز این انتظار نمیکشند که یک صیحه عظیم آسمانی آنها را فرا گیرد در حالی که مشغول جدال در امور دنیا هستند.
فلا یستطیعون توصیتا ولا الى اهلیم یرجعون
چنان غافل گیر می شوند که حتی نمی توانند وصیتی کنند یا به سوی خانواده خود بازگردند.
در ادامه آیه قبل که روحیه لجاجت برخی کافران نسبت به دستورات خداوند را بیان کرد، این آیات می‌فرماید این افراد قیامت را نیز به تمسخر می‌گیرند و می‌گویند شما که نمی‌دانید قیامت چه زمانی برپا می‌شود، پس چرا دائما از آن می‌ترسید و مراقب کارهای خود هستید؟ اگر واقعا قیامت هست چه زمانی است تا ما هم منتظر فرارسیدن آن باشیم؟ قرآن در پاسخ به این بهانه‌جویی ها می فرماید ندانستن زمان وقوع یک امر دلیل بر عدم وقوع آن نیست. به عنوان مثال مردم ساکن در مناطق زلزله خیز نمی دانند که چه زمانی زلزله می آید، اما می دانند که وقوع زمین لرزه امری حتمی است، لذا همواره آماده آن هستند. قیامت بر اساس علم و قدرت الهی برپا می شود و بشر در آن نقشی ندارد. هر زمان که خداوند اراده کند در یک لحظه تمام آسمان ها و زمین فرو می باشد و هیچ کس را یارای مقاومت در برابر آن یا فرار از آن نیست. این مسئله به قدری سریع و غافلگیرانه اتفاق می افتد که نه کسی فرصت دارد به نزد خانوادهش بازگردد یا برای پس از خود توصیه و سفارشی بکند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که منکران قیامت دلیلی بر عدم امکان وقوع آن ندارند، لذا سعی می کنند با طرح برخی سوالات و گمان خود آن را زیر سوال ببرند. قیامت وعده الهی است و مشخص نبودن زمان وقوع آن دلیلی بر واقع نشدن آن نیست. 3. پایان دنیا و آغاز قیامت در حالی خواهد بود که مردم سرگرم جدال و کشمکش روزانه هستند. با پایان دنیا همه بندها و وابستگی‌های دنیوی و روابط خانوادگی از هم گسسته می شود. در قیامت هر کس خودش جدا از پدر و مادر یا همسر و فرزند کیفر یا پاداش دریافت می کند. بسیار تشکر از همراهیتان.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وأنت دربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا ربي يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، قرآن بهار دلها و ماه رمضان بهار قرآن است. قرآن در ماه رمضان و در شب قدر بر قلب مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تجلی کرد و به این ترتیب این ماه عزیز ماه انس با قرآن خوانده می شود.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون 30 روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون 30 روز همه سال را، بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار اون غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از یک چنین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود او استفاده نکند، هر کس این را ببیند حق دارد که متاسف بشود. این ماه رمضان است.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در ادامه گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما همراهان عزیز و گرامی و شنوندگان برنامه وادی نور قرآن. بحث ما درباره نشانه‌های انسان مؤمن بود و گفته شد که یکی از نشانه های انسان مؤمن آن است که عالم را زیبا می بیند. به هر سویی که می نگرد زیبایی که خداوند در هستی قرار داده است در چشم او جلوه می کند و همه عالم را زیبا می بیند و از این عالم زیبا رحمی سپرد به خالق زیبا و خود را هم زیبا می بیند و در نتیجه به طرف زیبایی کشیده می شود و تلاش می کند و می کوشد که در برابر این همه زیبایی ایجاد زشتی نکند و زیبا عمل کند و همه اون چرا که قرآن کریم و سنت اسلامی به انسان آموخته است اگر مورد عمل قرار بگیرد به انسان زیبایی می بخشد. زیبایی انسان به رفتار و به کردار اوست و به گفتار او، و در نتیجه انسان مؤمن انسان زیباگرا و زیبا زیست و زیبا رفتار است. اما این که این زیبایی را بعضی ها خارج از وجود انسان خاصگاه اون را میدانند و بعضی هم در فطرت و سرشت انسان این مطلب را جستجو میکنند، ما مواردی از سخنان اندیشمندان را بیان کردیم، گفتیم که دو دیدگاه هست، بعضی ها این گرایش را فطری میدانند و بعضی هم فطری نمیدانند. یکی از کسانی که در این زمینه سخن گفته است علامه محمد تقی جعفری است که ایشون از منظر دیگر به این بحث نگاه کرده است. او معتقد است که روحی زیبایی خواهی در انسان وجود دارد و تأکید می کند که انسان به ارتباط با زیبایی و تعلق به زیبایی نیازمند است. بدون زیبایی روح انسان در تاریکی و خشونت ماده خسته می شود. این تعبیر که از تعابیر مخصوص و الفاظ است که معمولا علامه جعفری رحمت الله علیه در نوشته های خود و در گفتار خیش به کار می برد، در واقع همون چیزی است که می گوید زیبایی خواهی یک نیاز است که منشه اون روح انسان است و البته نه جسم انسان. روح انسان است که زیبایی رو می فهمد و خود را نیازمندی به اون زیبایی می بیند. اگر این زیبایی ها در عالم نباشد، روح انسان در تاریکی و خشونت خسته می شود و در حقیقت اون نیاز او برآورده نمی شود. جمله از ایشان را می خوانم که می گوید در دنیای ما موضوع زیبایی که خداوند متعال در دیدگاه ما قرار داده است موضوع اصیل است، نه اینکه بشر آن را به طور غیر واقعی از جانب خودش مطرح کرده باشد. به این معنا مسئله زیبایی، تشخیص زیبایی و رفتن به دنبال زیبایی در روح ما ریشه دارد. و بعد اضافه می کند شاید یک علت بسیار مهم برای خلق زیبایی هایی که خداوند در طبیعت آفریده یا در درون ما به ودیعت نهاده است این باشد که اصلا روح در این دنیا بدون دریافت زیبایی نمی تواند آرام بگیرد و دوام آورد. بدین ترتیب این سخنی که ایشان بیان فرموده است بیان دیگر است از این که ریشه زیبا خواهی را باید در روح و روان انسان به عنوان یک نیاز اصیل جستجو کرد و نه اینکه زیبایی از بیرون بر انسان تحمیل شود و یا عارض شود بر وجود انسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشالله که برنامه امروز با دلتان نشسته باشه. خوشحال میشیم که روزهای بعد هم شنونده برنامه خودتان باشین. اگر دوست داشتین از طریق سایت برنامه ها را دنبال بکنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن.
جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. با برنامه این هفته کاوش در خدمت شما هستیم. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمانها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکتهای دانش بنیان نامیده می شوند عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته شرکت کلور پارس را خدمت شما معرفی کردیم و گفتیم که یکی از شرکت‌های دانش بنیان در ایران هست. در برنامه امروز می‌خوایم محصولات شرکت کلور پارس را خدمت شما معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. شرکت دانش بنیان کلور پارس در سال 1366 توسط وزارت نیرو برای تامین کلور شرکت‌های آب و فاضلاب در شهرستان تبریز ایران تأسیس شد. محصولات تولیدی شرکت کلور پارس شامل آب اکسیژنه، کلور مایع، پرکلورین، اسید کلوریدریک، سود پرک، سود مایع، هیدروژن، آب ژاول، کلوروفریک و پارافین کلوره می باشد. آب اکسیژنه یا همان پروکسید هیدروژن ماده است با خصوصیت و کاربردهای متفاوت که در صنایع کاغذسازی، بهداشتی، دارویی، رنگ و صنایع مختلف دیگر کاربرد دارد. علت گستردگی کاربرد آن در صنایع مختلف مربوط به خواص ویژه آن و غلظت‌های متفاوت این ماده می باشد. این ماده شیمیایی در داخل کشور ایران با گریدهای صنعتی و غذای مختلف با درجه خلوص 30% الی 70% به کار برده می شود. کلور مایع که دیگر محصول تولیدی این شرکت است به شکل نمک‌های کلوری در طبیعت و بدن انسان وجود دارد. کلور در دما و فشار عادی گازی زرد رنگ و متمایل به سبز و دارای بوی سوزش‌آور و تحریک کننده و از نظر شیمیایی نیز بسیار فعال بوده و در طبیعت به صورت ترکیب با عناصر دیگر یافت می شود. کلور به عنوان بخشی از نمک‌های طعام و ترکیبات دیگر به مقدار زیادی در طبیعت و لزوماً در بدن بیشتر جانداران وجود دارد. این محصول به عنوان عامل گندزدا در صنعت آب و فاضلاب، سفید کننده در صنعت نساجی، عامل اکسیداسیون در واکنش های شیمیایی و ضمناً در فرایند تولید بیش از 30,000 ماده شیمیایی کاربرد دارد. کلور مایع در کپسول های مخصوص 50 و 800 کیلویی تحت 7 اتمسفر فشار عرضه می شود. پرکلورین دیگر محصول شرکت کلور پارس به شمار می رود. پرکلورین اکسنده قوی است و هنگام کار کردن با آن باید نکات ایمنی مورد توجه قرار بگیرد. در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم خورشید، شعله، جرقه، منابع حرارتی، مواد آتشزا، مواد خورنده و اکسید کننده و احیا کننده، مواد آلی و سوختهای فسیلی نگهداری شود. پرکلورین در دو نوع پودری و گرانول به بازار عرضه می شود. پرکلورین بهترین و در دسترس ترین و ارزان ترین گندزدای آب به خصوص برای شرایط اضطراری و کنترل اپیدمی های قابل انتقال از طریق آب بوده و مصرف زیاد آن توسط آب نشان دهنده آلودگی شدید آب می باشد. از کاربردهای پرکلورین می توان به ضد باکتری و ضد بو، تصفیه آبهای آشامیدنی، گندزدایی و ضد عفونی کننده آب استخرها، ضد قارچ، سفید کننده کاغذ و منسوجات اشاره کرد. اسید کلوریدریک با نام صنعتی جوهر نمک از دیگر محصولات تولیدی این شرکت است. کلورید هیدروژن گازی بیرنگ با بوی تند و با طعم اسیدی است و از هوا سنگین تر می باشد. این ماده به آسانی به مایع تبدیل شده و ایجاد یک مایع بیرنگ را می نماید. این ماده با فلزات و اکسیدهای فلزی و هیدروکسید آنها ترکیب می شود. گاز کلورید هیدروژن در صورتی که در آب حل شود، اسید کلوریدریک نامیده می شود. هیدروکلوریک اسید به طور طبیعی در اسید معده یافت می شود. پی اچ این اسید بین 0 تا 2 می باشد. برداشتن رسوب بویلرها، کاهش سنگ معدنها، تمیزکاری فلزات و فرایند اسیدی کردن از کاربردهای این محصول می باشد. سود پرک با نام شیمیایی هیدروکسید سدیم و با نام صنعتی سود سوزاور یکی دیگر از محصولات تولیدی شرکت کلور پارس است. این ماده به آسانی میتواند رطوبت هوا را جذب نماید و به همین دلیل باید هنگام حمل و نقل تحت پوشش های حفاظتی لازم قرار گیرد. این ترکیب در تماس با پوست دارای اثر خورندگی است و برای جلوگیری از اثرات سوزانندگی آن هنگام استفاده باید مورد توجه قرار گیرد. سود پرک کاربرد فراوانی در صنعت نفت و گاز، نظامی، صنایعی که با عوامل بیماریزا مواجه می شوند و صنعت پلیمر دارد، لذا به عنوان چربی بر استفاده می شود. همچنین در کاغذ سازی، صنعت شوینده ها و صابون، تصفیه روغن های خوراکی و مانند اینها کاربرد دارد. هیدروژن H2 سبکترین عنصر در جهان است و بیش از دیگر عنصرها می توان آن را به صورت آزاد در